را در فرهنگ ها از جمله نغمه و سرود معنا کردند و سرود نیز به معنای آواز نشاط‌انگیز یا شعر پیوند یافته با آهنگ آمده است. با آنکه در روزگار ما سرود به نوع ویژه‌ای از این گونه پیوندها گفته می شود که بیان رزمی و حماسی دارند، ولی به هر حال سرودها را نیز می توان در معنای عام ترانه به شمار آورد و در میان آنها نیز که به انواع مختلف عقیدتی، سیاسی و ملی تقسیم می شوند می توان در جستجوی ماندگارها و علل ماندگاریشان برآمد. سرودهای سیاسی و عقیدتی که هدف آنها بیشتر ستایش شخصیتها و یا باورهاست غالبا عمر کوتاهی دارند و با تغییرات سیاسی و فرهنگی از یادها می روند. ماندگار سرودهایی است که محتوای آنها از پشتوانه‌های گروهی و فرقه‌ای رهاست و یکسره از عشق‌ها و آرزوهای فراگیر ملی سخن می‌گوید. در ایران از مشروطیت به این سو تنها یک سرود بوده است که همه ویژگی‌های ماندگاری را در خود یافته است. سرودی که از 60 سال پیش که برای نخستین بار به اجرا درآمده تا امروز در ذهن و خاطره خرد و کلان باقی مانده و بر زبان همگان جاری بوده است. سخن از سرود ای ایران در میان است که در این سالهای دراز همه سرودهای ریز و درشت دیگر را پس زده و در میدان رقابت آنچنان صدر نشین شده که با وجود مخالفتهای گاه به گاه حکومتها عملا به یک سرود فراگیر ملی تبدیل شده.
ای ایران، ای ارض
سرود ای ایران آفریده مشترک روح الله خالقی و حسین گل گلاب است که هر دو از هنرآموختگان مکتب وزیری به شمار می روند. خالقی بنیانگذار انجمن موسیقی ملی و سالها رئیس هنرستان عالی موسیقی ملی بوده و گل گلاب استاد ممتاز دانشگاه در رشته های چون فیزیک و شیمی و گیاهشناسی به شمار می رفته است. ولی دوستی و همفکری آن دو در سالهای دهه 20، سالهای اشغال ایران از سوی نیروهای بیگانه، به آفرینش سرودی انجامیده که از ایران و استقلال و آزادی آن میگوید. حسین گل گلاب خود انگیزه سرودن متن ای ایران را چنین باز گفته است: در سال 1323 به قصد رفتن به انجمن موسیقی ملی از خیابان هدایت تهران عبور میکرده که دیده است سربازان بیگانه به شکلی ناهنجار با مردم و به ویژه با زنان و دختران رفتار می کنند. آرامش درونیش به هم ریخته و به انجمن که رسیده ماجرا را برای خالقی شهر داده و او را نیز متأثر ساخته است. نتیجه این تأثیر و تأثر آن بوده که با موسیقی نیز می توان به جنگ دشمن رفت. دست کم با این کار می توان روحیه مردم صبور و خاموش را تقویت کرد. سرود ای ایران که ثمره این دیدار بوده است، سرانجام در پایان نخستین کنسرت ارکستر انجمن موسیقی ملی در سینما تهران در خیابان استانبول نخستین اجرای خود را تجربه کرده است. به گفته خالقی سرود آنچنان تأثیری از خود بر جای نهاده که به درخواست حاضران سه بار تکرار شده و بلادرنگ به دستور وزیر وقت فرهنگ صفحه‌ای از آن ضبط شده تا هر روز از رادیو ایران پخش شود. غلام حسین بنان از نخستین اجرا کنندگان سرود به شما می‌رسد.
ای ایران، ای مرز بلبل‌ها، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بردان، پاینده مانی تو جا بدان. ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است. مهر تو چون شادی شد دور از تو نیست اندیشه، در راه تو کنیستی دارد این جان من.
علل فراگیری، ماندگاری و محبوبیت سرود ای ایران را باید در هر دو عرصه متن و موسیقی آن جستجو کرد. ای ایران در آواز دشتی شکل گرفته که غالبا آن را مایه‌ای غم‌انگیز به شمار می آورند. خالقی ولی با همین سرود بطلان این نظر را ثابت کرده است. او با بکارگیری ریتم سرزنده از یک سو و خط سیر شادمانه ملودی ها و سازارایی جذاب از سوی دیگر نشان داده که همه آوازها توان بیان هر گونه احساسی را دارند و این ذهن و اندیشه آهنگسازان است که آنها را به قطعات شاد یا غم‌انگیز تبدیل می کند. گلنوش خالقی دختر هنرمند روح الله خالقی که خود از تنظیم کنندگان بعدی سرود ایران بوده است میگوید پدرش مایه دشتی را برای اثبات همین نظر برگزیده.
این اصولا یک عقیده شخصی پدرم بود که معتقد بود که دستگاه‌های موسیقی ایرانی به تنهایی و به خودی خود الزاماً غمگین یا محجور یا خوشحال یا هیجان انگیز نیستن. این کاملا بستگی به این داره که دید آهنگساز داره و قدرت خلاقیت آهنگساز داره که در هر مایه‌ای شما میتونید با انتخاب ریتم مناسب و با انتخاب ملودی های مناسب قطعه بسازید که هر احساسی رو که دلتون میخواد بیان بکنه. و در حقیقت تا اونجایی که من اطلاع دارم این سرود ای ایران هم اصلا به این دلیل در دشتی نوشت، برای اینکه صحبتی با یکی از دوستانش میکرد و بحثی در گرفت که اون شخص میگفت که دستگاه‌های ایرانی هر کدوم حالت خاصی دارن، مثلا ماهور خوشحاله یا چهارگاه هیجان انگیزه، در حالی که دشتی غمگین و خموده است و احساس خمودگی به آدم میده. و اون میخواست ثابت بکنه که این اصلا درست نیست و به همین دلیل وقتی که سرود ایران رو تصمیم گرفته بنویسه از مایه دشتی استفاده کرد، برای اینکه میخواست دقیقاً خلاف این مسئله رو ثابت بکنه.
حسین سرشار خواننده باریتون اپرای تهران نیز ای ایران را با همراهی ارکستر سمفونیک تهران خوانده است. متن سرود ای ایران نیز چون موسیقی آن ویژگی های کمیاب دارد. اولا نخستین متن سرودانه است که در آن از ستایش های شخصی خبری نیست، برخلاف بیشتر سرودهایی که از آغاز با هدف ستایش فرمانروایان ساخته می شود. ستایشی اگر هست در برابر سرزمینی است که سنگ کوهش در و گوهر و خاک دشتش بهتر از زر است. سرود شاید به همین دلیل نیز در طول 60 سالی که از عمرش می‌گذرد چند باری ممنوعیت پخش پیدا کرده، ولی باز به همین دلیل همگانی بودن متن همچنان ورد زبان همگان باقی مانده است. در سالهای اخیر محبوبیت این سرود آنچنان بالا گرفته که هیچ جلسه و نشست و سمینار و کنسرتی نیست که آن را همراه خود نداشته باشد. گلنوش خالقی نیز ملی و همگانی بودن متن سرود را از امتیازات ویژه آن می داند.
من معتقدم که آقای دکتر گلگلابم با این به اصطلاح واقعا قدرت خلاقیت خودشو کاملا ثابت کرده، برای اینکه شعر بسیار هیجان انگیزه، کاملا جنبه ملی داره و همگانی داره و این خیلی 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 زیباست، برای اینکه سرودی ایجاد شده و شعری ایجاد شده که شما از هر رده هر طبقه‌ای که بیاین این سرود و این اشعار رو میتونین با کمال صمیمیت و با کمال اعتقاد بخونین، یعنی کافیه که فقط ایران رو دوست داشته باشین، هیچ جنبه مذهبی یا جنبه سنفی یا هیچ چیز دیگه درش نیست که مثلا آدم بگه که خب یک طبقه از ایرانی ها به این سرود براشون قابل قبول، یه طبقه دیگه نتونن به دلایلی مثلا اینو قبولش بکنن، و خب این خودش نشون میده که چقدر در موقع خلق این اثر هر دوتای اینا فقط جنبه ملی مسئله براشون مطرح بوده.
و اما متن سرود ای ایران ویژگی دیگری نیز دارد که آن را برجسته میسازد و غالبا از آن غافل مانده ایم. سراسر هر سه بند سرود سرشار از واژه‌های خوشتراش فارسی است، زبان پاکیزه‌ای که هیچ واژه بیگانه‌ای در آن راه پیدا نکرده است. با این همه هیچ واژه‌ای نیز در آن مهجور و ناشناخته نیست که دریافت متن را دشوار سازد. گل گلاب با این پاکیزه نویسی نشان داده که زبان موجود فارسی بدون یاری واژه‌های بیگانه نیز توانایی کامل بیانی دارد. اجرای دیگری از ای ایران را با صدای بس اسفندیار قره‌باغی می‌شنویم. همان گونه که اشاره کردیم، گلنوش خالقی نیز سرود ساخته و پرداخته پدر خود را برای ارکستر بزرگ و گروه آواز جمعی تنظیم کرده و هر سه بند آن را چند سال پیش در آلبوم می ناب که آثار دیگری از روح الله خالقی را نیز در خود دارد با صدای رشید وطن‌دوست به اجرا و ضبط درآورده است. از گلنوش درباره شیوه تنظیمی او می‌پرسید.
برای تنظیم این قطعه پارتیتور خود پدرم رو داشتم، یعنی در دست دارم، و برای تنظیم این کار، برای اینی که من اصولا وقتی روی کارهای پدرم کار میکنم و قطعه دیگه‌ش هم که کار کردم، همیشه قصدم این بوده که سعی کنم تا اونجایی که امکان داره اون حالت اصلی خودم و احساس اصلی اونو حفظ کنم. پارتیتور پدرم پارت ویولون داره، پارت ویولون و تانجه که من بیاد دارم ویولون و فلوت هستن که حتی به ویولون دوم هم که به اصطلاح یونیسون میزنن، ملودی رو میزنن، و بعد یه پارت میانی داره که ویولاس و پارت باسه که ویولونسل و کنترباس میزنن، بعد کلارینت داره و فلوت داشته و کلارینت داشته، کلارینت پارت اوبوه رو میزنه و تارم ملودی میزنه. این پارتیتور پدرمه. من این همین پارتیتور رو گرفتم و پارتای دیگه اضافه کردمش، یعنی همون باس رو نگه داشتم که خودش خواسته بود، همون پارت باسی رو که خودش تو ویولون به ویولونسل داده همون رو نگه داشتم، ولی صداهای وسط رو پرش کردم. در نتیجه من هیچ تغییری بهش ندادم، فقط از نظر هارمونی پرترش کردم و کور چهار صدایی که اضافه کردم با سعی کردم تا اونجایی که امکان داشته باشه همونا رو نگه دارم، یعنی باسا همون پارت ویولونسل رو در حقیقت دارن میخونن.
نام روح الله خالقی و حسین گل گلاب همراه با سرود بزرگشان در تاریخ موسیقی ایران جاودانه خواهد بود.
We're gonna make it.